نهایت الدرایه جلد دو صفحه 268 و 269 اشاره به برخی نکات تعلیقه 137 21 اردیبهشت 1400 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم صل على امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اخی نبیه و وصیه و ولیه و صفیه و وزیره و مستودع علمه و موضع سره و باب حکمته الناطق بحجته والداعي الى شريعته وخليفته في امته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفره ومرغم الفجره الذي جعلته من نبيك بمنزله هارون من موسى. اللهم وال من والاه وعاد من عاده ونصر من نصره وخذل من خذله ولعن من نصب له من الأولين والآخرين. وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. اللهم صل على علي بن الحسين سيد العابدين الذي استخلصته لنفسك وجعلت منه أئمة الهدى الذين يهدون بالحق وبه يعدلون الذي اخترته لنفسك وتهرته من الرجس واصطفيته وجعلته حاديا مهديا. اللهم فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك حتى يبلغ به ما تقر به عينه في الدنيا والآخرة إنك عزيز حكيم. اللهم صل على وليك وابن أوليائك الذين فرضت طاعتهم وأوجبت حقهم وأذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. اللهم نصره وانتصر به لدينك وانصر به أوليائك وأولياءه وشيعته وأنصاره واجعلنا منهم. اللهم أعذه من شر كل باغ وطاغ ومن شر جميع خلقك واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله واحرصه وامنعه أن يوصل إليه بسوء واحفظ فيه رسولك وآل رسولك وأظهر به العدل وأيده بالنصر ونصر ناصريه واخذل خاذليه واقسم به جبابرة الكفر واقتل به الكفار والمنافقين وجميع الملحدين حيث كانوا وأين كانوا من مشارق الأرض ومقاربها وبرها وبحرها واملأ به الأرض عدلا وأظهر به دين نبيك عليه وآله السلام واجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته وأرني في آل محمد ما يعملون وفي أدوهم ما يحذرون إله الحق آمين. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در تعلیقه 137 با کلام استادشون مرحوم آخون رحمت الله علیه مخالفت کرده و از ایشان فاصله میگیرند و بیان میکنند که براهینی که برای دو طرف قاعده الواحد مطرح شده و تبیین شده شامل واحد نوعی نمی شود و اختصاص به واحد شخصی داره، هم در ناحیه عدم صدور کثیر از واحد و هم در ناحیه عدم صدور واحد از کثیر. بعد فرمودند که در صفحه 267 تا 4 5 سطر مانده به پایان صفحه فرمودند که به جهت همین اختصاص قاعده الواحد به واحد شخصی است که گفته شده قیل باستناد الواحد النوعی الی المتعدد. بعد مثال میزنم، عرض شد که کلام ایشون در این بخش برابر با فرمایشات مرحوم صدر المتعلهین در اسفار هست. ایشون مرحوم محقق اصفهانی گویا به تبع صدر المتعلهین مثالهایی میزنند که اون مثالها در کلام صدر المتعلهین اومده. فرمودند که بله کل حراره این یک مثال و کل اجناس فانها لوازم الفصول و الفصل کل علت المقیده لطبیعت الجنس فیستند الواحد الجنسی الى فصول متعدده مع تباین الفصول به تمام ذواتها. در اسفار هم اینجور فرمود که و اما الواحد النوعی فالصحیح جواز استناده الی المتعدد کالحرارت الواقعت اهدا جزئیاتها بالحرکه و اخرى بالشعاع و اخرى بالغضب. مثال میزنن. بعد مثال دیگر و قد یکون لاشیاء کثیره لازم واحد و لازم و معلول للملزوم کیفه و تباع الاجناس لوازم خارجیه للفصول. تباع اجناس لوازم خارجی فصول هستند و لجنس انما یتقوم فی الوجود بالفصل المقسم. خب به این تعابیر دقت کنید، لوازم خارجیه للفصول لوازم خارجی هست و ولجنس انما یتقوم فی الوجود بالفصل المقسم فی الوجود. خب اینجا تقریبی که تبیین شد برای فرمایش مرحوم محق اصفهانی در این بحث این بود که بگیم فصل همون صورت هست و صورت هم شریک الاله هست. این فرمایش شاید اطلاق برخی از بیت‌های تحفت الحکیم با این کلام بسازه. ایشون در یک جای تحفت الحکیم اینجور می‌فرمایند که در بحث اجزای ماهیت می‌فرمایند که ان الحیولا هی عین الجنسی، بعد کذالک صورت و عین الفصلی. خب این یک جا و در جای دیگر در بحث علت و معلول تحفت الحکیم بحث علت سوری رو که مطرح می کنن، تعبیر اینجوریه گویا از احکام علت سوری هست، مطلق علت سوری. تعبیر اینه وحیه و ان رام لحل حلولا شریکت العلت للحیولا. خب مستحضرید، فصل همون صورت نوعیه است و حیولای او ماده ثانیه هست که ماده ثانیه اون جسم مرکب از حیولای اولا، ماده اولا و صورت جسمیه هست. شاید از این تعبیر مرحوم محقق اصفهانی در تحفه الحکیم علی وجه الاطلاق استفاده بشه که صورت، چه صورت نوعی باشه چه صورت جسمیه، صورت نوعی و صورت جسمیه شریکت العله، خصوصا که در ادامه صفحه 181 داره و به اختلاف ما له الفعلیه، به اختلاف آن چیزی که به سبب این صورت فعلیت پیدا میکنه، جسمیتون صورت جسمیه، نوعیتون علمیه. بنابراین خب اینجا چون این تعبیر جسمیت و نوعیه مسبوق هست به اون تعبیر که وحیه و این رام و لحل حلولا شریکت العلت للحیولا، ممکن استفاده تعمیم بشه که صورت چه جسم، صورت جسمیه باشه چه صورت نوعیه شریکت العله هست. علاوه بر این که در بحث علت مادی هم این چنین تعبیر کردن که کل محل متقوم بما یحل فیه بالحیولا وسما، خب میفهمیم که حیولا اون محلی است که متقوم به حال. اینها رو برای این عرض کردیم که اون تعبیر کل علت المقیده، این کل علت مشخص بشه. خب بر اساس این تقریب در کلام مرحوم محقق اصفهانی، ما در واقع از تعبیر جنس و فصل عبور کردیم، رفتیم سراغ ماده و صورت. این یک نکته ای که باید مد نظر قرار بگیریم. علاوه بر این که، یعنی ممکنه خلاف ظاهر کلامش باشه، علاوه بر این که برخی بزرگان مثل مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در نهایت الحکمه دارن تعبیری دارن که گویا شریک العله بودن اختصاص به صورت جسمیه داره و فصل که همون صورت نوعی هست او علت فاعلی هست، دیگه شریک العله نیست. اون وقت این کاف وچی براش پیدا نمیشه. ایشون دارن ملاحظه بفرمایید در نهایت الحکمه، همین طبع یک جلدی جامع مدرسین صفحه 108 تقریبا اواخر صفحه، خاتمتون للفصل عنوان دادن، اینجوری تعبیر کردن: لما کانت صورت نوعیه مقومتون لمادت حسانیه. ببینید صورت نوعیه که فصل باشه مقوم ماده ثانیه خود هست، که ماده ثانیه چیه؟ التی هی الجسم، که جسم هست. المؤلف من الماده و صورت الجسمیه، وقتی چنین هست کانت این صورت نوعیه علتن فاعلیتن للجسم متقدمتون علیه، میشه علت فاعلی. کما ان صورت الجسمیه شریکت العله للمادت الاولا، صورت جسمیه شریک العله هست. این نشون میده که شریک العله بودن اختصاص به اون صورت جسمیه داره، اما صورت نوعیه او دیگه علت فاعلی هست. تو اینجا تو بحث مقولات عشر آدرسی که تقدیم شد از نهایه اینجور دادن، تو بحث علت و معلول که میرسن یک تعبیری دارن، شاید اون تعبیر رو حالا با این عبارت اینجا تخصیص بزنیم یا اون رو هم به تعمیم بگیریم، بگیم که میخوان بفرماید حتی صورت نوعیه او هم چیز داره، تعمیم داره، شریک الاله هست، شریک الاله بودن برای هر دو هست، خب اون دیگه نیاز به یک بحث بیشتری داره. در بحث اونجا داره که صفحه 193 اونجا میفرمایند که بله اما علت السوریه، یک پاراگراف مونده به پایان صفحه، و اما علت السوریه فهیه سوره به نسبه لشیء المرکب. بعد میفرمان که تا میرسه به اینجا که بله ولذا کانت صورت و شریکت الاله به نسبت الیها. این کلامیشون اینجا اطلاق داره، حالا این شریک الاله بودن رو تعمیم بدیم همچنان که شاید از تحفت الحکیم استفاده بشه، یا نه صفحه 108 رو مخصص و مقید صفحه 193 قرار بدیم، خب این یک بحث دیگری است. اگر تعمیم بدیم باز اون کاف کل اله در کلام مرحوم محقق اصفهانی خودشون نشون میده، اگر تعمیم ندیم خب باید دنبال بچه دیگری باشیم. و کیفکان، حالا این تقریب تام باشه یا تام نباشه، ممکنه ما یک وجه دیگری برای کاف مرحوم محقق اصفهانی، این که فرمود کل علت المقیده، ذکر کنیم. و اون این هستش که گرچه اون ظاهر عبارتی که در اسفار در بحث علت و معلول اسفار نقل شد، اون تقوم در وجود هست و ظاهرش تقوم خارجی جنس هست، گرچه ممکنه این استفاده و این استظهار بشه، ولی خود مرحوم صدرالمتألهین و همچنین خود مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در بحث ماهیت اسفار، ایشون اونجا داره که تقوم جنس به فصل به لحاظ خارج نیست، بلکه به لحاظ عقل هست. فصل 6 از بحث های ماهیت اسفار را اگر ملاحظه بفرمایید که المرحله الرابعه فی الماهیه و لواحقها، فصل 6 چون اونجا اینجور داره که فصل فی کیفیت تقوم الجنس بالفصل، میفرمان که هذا تقویم لیس به حسب الخارج، این تقویم به حسب خارج نیست، لاتحاده ما فی الوجود، چون ترکیب اتحادی است در وجود، اینها متحد هستند، و والمتحدان فی ظرف، دو امری که متحد در یک ظرف هستند، لا یمکن تقوم احدهما بالآخر وجودن. خب حالا دلیل رو بذاریم کنار، چون بحث اثباتش اینها در مباحث حکمیه، خواهیم اشاره به مبنا کنیم. خب حاضر تقویم لیسا به حسب الخارج، چطور؟ بل به حسب تحلیل العقل الماهیت النوعیه الى جزئین عقلیین و حکمهی به علیت احده ما للآخر، که اون علت هم طبیعتا لا یکون الا جزء الفصلی. و می‌فرمایند که فبقیه ان یکون الجزء الفصلی علتا لوجود الجزء الجنسی. ببینید باز اینجا تعبیر به وجود هست، نظیر تعبیری که در علت و معلول داشتن. فبقیه ان یکون الجزء الفصلی علتا لوجود الجزء الجنسی، خب این وجود به حسب خارج نیست، به حسب تحلیلی. و یکون مقسما لطبیعت الجنسیت المطلقه، این یکون مقسما للطبيعة الجنسية المطلقة، این به مثابه این تعبیر مرحوم محقق اصفهانی است در صفحه 267 سطر مونده به پایان صفحه که فرمود کل علت المقیده یعنی المقسمه لطبیعت الجنس. بنابراین فصل علت اون وجود جزء جنسی در ظرف عقل هست نه در ظرف خارج. خب چون علیتش در ظرف عقل هست لذا ایشون تعبیر کرده کل علت، یک علت عقلی اینجور در نگاه عقل در ظرف عقل و همچون یک علت خارجی نیست که ما از او تعبیر به علت کنیم. به همین جهت نکته تعبیر به کاف میتونه این باشه. خود مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه هم در نهایه دارن در بحثای احکام ماهیت صفحه 81 به همون طبع یک جلدی جامعه مدرسین اینجور دارن که سطر 1 صفحه 81 میفرمایند المراد به تحصلهی بالفصل، مراد از تحصل جنس به وسیله فصل چیه؟ ثبوت و حل عقلی، ببینید وجود عقلی. پس این که میگیم علتون للوجود یعنی علتون للوجود عقلی، ثبوت و حل تعقلی و کینونته ماهیتن تامتن نوعیه، و این که یک ماهیت تامی نوعیه. خب وعای ماهیت بنابر اصالت وجود وعایش اعتبار عقلی است در ظرف عقله، در خارج اون چیزی که هست چیزی جز وجود نیست. این هم از این نکته. بنابراین اگر این تقریب رو بیاریم، خب این تقریب با تعبیر به جنس و فصل هماهنگ تره، نیاز نیست اونها رو به ماده و صورت و اینها ارجاع بدیم و شاید با مخالفت مثل مرحوم علامه و شاید خود مرحوم اصفهانی هم باشه، البته هرچند ظاهر کلام ایشون خدمت دوستان تقدیم شد. این یک نکته از تعلیقه 137. و اما نکته دیگر این هستش که خب مرحوم آخوند رحمت الله علیه فرمودن که بین علت و معلول سنخیت هست و این سنخیت اقتضا میکنه که اگر معلول یک واحد نوعی است ما در ناحیه علت هم یک جامعه ماهوی داشته باشیم. مرحوم محقق اصفهانی حالا طبق اونسی که در متن اومده، در متن نهایی اومده، فرمودن که این مطلب درست نیست. سنخیت میان علت و معلول اقتضای این وجود یک جامعه ماهوی در ناحیه علت رو نداره، به جهت اینکه مؤثر وجود هست، مؤثر ماهیت نیست. تا ما بگیم اونجا نیاز به یک جامعه ماهوی داریم تا آخر بحث رو پیش ببریم، از اول ما اون سلاح رو از طرف مقابل میگیم اصلا ماهیت که علت نیست که ما نیاز به جامعه ماهوی داشته باشیم. بعد ایشون شواهدی رو ذکر کردن، گفتن که حالا این نکته هم عنایت دارید که وقتی فرمودن مؤثر وجود هست، خب طبیعتا اثر هم وجوده، پس سنخیت میان علت و معلول باید بین وجود علت و وجود معلول باشه. این همین را بفرمان. شواهدی که ایشون دارن این هست که میفرمان که الا ترى ان وجودات الاعراض، خب وجودات اعراض دارای یک لازم هست و اون حلول در موضوع هست، این یک مثال. و دیگری مثال به حلاوت زدن، گفتن حلاوت یک لازم واحد نوعیست و لازم واحد و سنخن برای اصل و شکر و مانند اون، و اینجور تبیین فرمودن که اینجا جامعه ماهوی نمیان اون اثر که حلاوت باشه و این مؤثر که اصل و شکر و مانند اون باشه وجود داره و نه میان این علل کثیر اصل و شکر و مانند اون جامعه ماهوی وجود داره. فرمودن که بل، صفحه 269 سطر اول فرمودن بل اقتضاء و کل من الموضوعات لها به ذاتها، اقتضای هر یک از این موضوعات اصل و شکر و مانند اون مرحلاوت را به ذاتها هست. این به ذاتها تقدیم شد که یعنی بلعرز نیست، به ذات در مورد بلعرز یعنی به جامعه ماهوی نیست که اون جامعه ماهوی او مؤثر باشه. این اقتضاء کل من الموضوعات، اقتضاء در مرتبه ذات و ماهیت هم نیست، چون مؤثر وجود هست در صفحه 268 فرمودن. بنابراین باید بگیم وجود هر یک از این موضوعات خودش بدون واسطه در عروض اقتضای این اثر رو داره، و اقتضای این اثر رو داره یعنی چه؟ حالا بیاین سراغ اون پاورقی صفحه 268. میگیم هر یک از این آثار و این اعراض قائم به اون موضوعات هستن، نه اینکه در مرتبه ذات موضوع وجود داشته باشن مترشح از ذات باشن، این چنین نیست، قائم به ذات هستن. یک تعبیری دارند هم خود ایشون مرحوم محقق اصفهانی و هم شاگردشون مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه، و اون این هستش که خب جعل که در وجود هست، جعل بسیط نسبت به اون موضوع همون جعل عرضی لازم هم هست دیگه، یک تخلل جعلی ما این وسط نداریم. این میشه معنای اقتضاء کل من الموضوعات لها به ذاتها، و میشه معنای قیام این اعراض عرضی لازم به اون موضوعات. ایشون در تحفة الحکیم خودش داره میفرمان که بله، وقتی جعل در بحث جعل، جعل بسیط و جعل تألیفی رو، جعل مرکب رو بیان میکنن و میفرماین که الجعل لشی بسیطن یعرف و جعل شیئن شیئن المؤلف. خب جعل شی میشه جعل بسیط، جعل شیئن شیئن میشه جعل مؤلف، بعد اینجور داره و لیس جعل ذات ذاتن یعقل، جعل تألیفی نسبت به ذات معقول نیست، از لیست ذات و لها تخللی کذاکه، عنایت بفرمایید، کذاکه لا یعقل جعل ذاتی او عرضیون او عرضیون لازمون لذاتی، همچنین معقول نیست جعل ذاتی که جزء ذات باشه و همچنین عرضی که لازم ذاته. اینجا ما جعل تألیفی نداریم. ببینید پس جعل بسیط اصل، جعل بسیط شکر همانا، و جعل اون عرضی لازم هم همانا. اینجا میشه یعنی همین که خب عرض مستحضرید از شؤون و مراتب وجود اون جوهر و موضوع هست. حالا طبق یک مبنا، حالا مبانی دیگر هم هست مثل مبنای مرحوم آقلی مدرس رحمت الله علیه که قالب اتحاد هست، حالا اونو میذاریم کنار. خب عرض از مراتب و شؤون وجود اون معروض و اون موضوع هست و در عرضی لازم که خارج از ذات هست، همین که جعل اون موضوع صورت بگیره، جعل شؤون او هم صورت گرفته. عرضی لازم، خب عرض هم میتونه یکی از مصادیق او باشه. مرحوم علامه هم در همون نهایه صفحه 209 اونجا داره که میفرماید که بله یه تیکه از عبارت ایشون داره، الا انن، پاراگراف سوم چهارم اون صفحه 209 داره که الا ان الاعراض اللازمه للوجود، اعراضی که لازم وجود هستند. ایشون تو بحث حرکت جوهری دارن بحث میکنن، اعراضی که لازمه وجود اون معروض و اون موضوع هستن، کلوازم الماهیه مجعولتون به جعل موضوعاتها جعلن بسیتن، اینها مجعول هستن به جعل موضوعاتشون جعل بسیط، من غیر ان یتخلل جعل بینها و بین موضوعاتها. بعد بفهم حاضا فی الاعراض اللازمه التي نحسبها ثابتتن غیر متغیره. البته تعبیری که در تحفت الحکیم بود در نهایت الحکمه، خب تعبیر به اعراض بود، ان الاعراض، در تحفت الحکیم تعبیر به عرضی بود، عرضی لازم للذاتی. فرق عرض و عرضی هم که مستحضرید، عرض به شرط لا هست که قابل حمل نیست و عرضی اون لا به شرط هست که قابل حمل هست. این تفاوت میان این دو وجود داره، یکی مبدا اشتقاق هست و دیگری خود اون مشتق هست. عرض مثل بیاض مبدا اشتقاق هست، عرضی مثل ابیض و زو بیاض که اون مشتق هست و قابل هم هست. خب این از فرمایشات ایشون. به هر تقدیر خب کلام ایشون این میشه که ما وقتی جائل در جعل تکوینی جعل موضوع کرد، جعل اون اعراض لازمه هم میکنه، وقتی که جعل اون اعراض لازمه کرد، خب اینجا میگیم که اون موضوعات به ذاته، یعنی وجود اون موضوعات به ذاته اقتضای اون عرض را دارند، یعنی اون عرض قائم به او هست. این در اعراض لازمه هست. و استدراکی داشتند، اون استدراک این بود که بله این عرض دارای اثری است، این اثر، این عرض خودش امر وجودی هست، دارای یک اثری است، اونم امر وجودیه، مناسب با او سنخیت داره، تناسب داره، اون اثر رو در کجا میبینیم؟ در محلش که مثلا ذائقه باشه. وقتی انسان یک شیء شیرین رو میل میکنه، خب احساس شیرینی میکنه. این احساس شیرینی یک اثریست، متأثر هست از اون حلاوتی که در خرما هست، در اون عسل هست مثلا با مانند. و اون عسل، خرما و مانند اون، اونها به ذاته بدون جامعه ماهوی اقتضای اون حلاوت رو داره و این حلاوت خودش یک اثری داره مناسب با خودش در ذائقه. همین حرف رو ایشون در مورد، خب حالا بیاید تو بحث شعر، در مورد شعر هم میگیم، تعبیر اینه، صفحه 269 سطر پنجم، آخر سطر پنجم اینجور میفرمان که فلیکن الغرض اللازم لوجود صوم. ببینید الان صوم و عتق و اطعام اینها موضوعات هستن، میگه وجود صوم، پس شد وجود موضوعات. یه غرضی داریم که لازم اون هست، او هم کذالک، فلیکن کذالک یعنی چیه؟ یعنی به اقتضای وجود این صوم و امثال اینها هست. همین که جعل بسیط صوم تعلق گرفت، جعل اون لازم هم صورت گرفت، اینها رو لازم گرفتیم، عرض لازم. بله، بعد می فرماید که خب و این کان تأثر و نفس او محل آخر به ذالک الاثر، ذالک الاثر القائم به نفس قیام الارض به موضوعه، اون تأثر به لحاظ قیام الاثر الخاص به مؤثرات مخصوصه. اثر خاص همون غرض واحد باشه، مؤثرات مخصوصه وجود صوم و اینها باشه. این اثر خاص که غرض واحد باشه، یک اثری رو در نفس میذاره که اون اثر قائم به نفس هست، قیام الارض به موضوعه. و میان این دو، یعنی اثری که قائم به نفس هست و اثری که مال این مؤثرات مخصوص هست، یک تناسبی هست. در ادامه فرمان که و این کان تأثر المحل به ذالک الاثر، یعنی همون اثری که قائم به او هست، من تلک الافعال از اون افعال صوم و اینها، به سنخیت و المناسبه بین الاثر القائم بالمحل و القرض القائم به تلک الافعال. اینجور این فرمایش مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه. پس نهایتا این شد که ما میتونیم غرض واحد نوعی رو اثر وجودات متکثره و متعدده بدونیم و اون امر واحد نوعی به عنوان عرض لازم باشه نسبت به اون وجودات و هر یک به ذاته اقتضای او رو داره، یعنی بدون جامع ماهوی. و جعل اون مؤثر، جعل بسیط مؤثر، جعل همون عرض لازم هست و اون عرض لازم بله یک سنخیتی داره با اون اثری که به سبب او وجود به وجود میاد. نفس متأثر می شود به یک اثری که اون اثر به جهت اون اثری است که قائم به اون افعال هست، افعال مکلف، این اطعام و صوم و اینها دارای اثری است که اون اثر یک اثر دیگری در نفس ایجاد میکنه. این فرمایشه ایشون نسبت به بحث رابطه جوهر و عرض. دوستان میتونن به این مجله معرفت فلسفی سال 11 شماره اول پاییز 92 مقاله‌ای هست تحت عنوان رابطه جوهر و عرض، نگارش جناب آقای عبدالرسول عبودیت، میتونن اونجا مراجعه بفرمایند. خب این از تعلیقه 137 با اون ملاحظاتی که نسبت به او بود و ما ادامه بحث در جلسه آینده الحمدلله رب العالمین.